أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى آله أجمعين، ولعنة إلى قيام يوم الدين. سری نکاتی از بحثهای سابق رو تکمیل کنم. در مورد علی بن محمد بن قتیبه، خب راویان علی بن محمد بن قتیبه رو لیستش رو عرض کنم. یکی عبدالواحد بن محمد بن عبدوس هست که خب خیلی زیاد روایت داره. حدر صدوق یه چند جایی روایت داره. در امامت و تفسیر امامی توحید. شریف ابو علی محمد ابن احمد ابن محمد ابن عبدالله که از سادات هست، اون هم یه دو جایی روایت داره. احمد ابن ادریس که راوی کتب فضل ابن شازان هست در رجای نجاشی و فهرست شیخ، از طریق علی ابن محمد ابن قتیبه نقل میکنه و در غیبت شیخ طوسی هم مکرر وارد شده. این علی ابن محمد ابن قتیبه، از اینم احمد ابن ادریس، یکم ابو محمد حسن ابن حمزه علوی هست که در مشیخه تهذیب صفحه 86 و معت و منقبه ابن شازان صفحه 76 حدیث 44 هم روایت شد داره. و کشی هم مکرر روایات از علی ابن محمد ابن قتیبه داره که همین علیه اعتماد ابو عمرو کشی که من نجاشی فرموده نظر به اون مطلب هست. یه راوی جدیدی که تو جلسه قبل اشاره کردم و آدرسش موند، اون عبارتی هست در انصار سمعانی، ابوالحسین محمد ابن کسی رو ترجمه میکنه به نام ابوالحسین محمد ابن احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب العلوی الزباری. این برادر اون ابو علیه، این دو تا برادر هستن، ابو علی و ابوالحسین، که تو رجال شیخ هم این دو تا برادر ذکر شدن. یک جایی زباری هستن اینا. میگه حدثنا علی ابن قتیبه عن الفضل ابن شازان بالکتب. این از یه حالت اماره حاکم هم بوده تقریبا تو منطقه خودش. انصار سمعانی جلد 6 صفحه 250. خب این یه نکته. یه نکته دیگه عرض کنم، ما عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی کسی رو در یه ترجمه در رجال خودشون صفحه 423 رقم 6096 توی یکم باب در ترجمه این گفتن روا کتب فضل ابن شازان انا ابی عبدالله محمد ابن نایم ابن شازان المعروف شازانی ابن اخل فضل، که ما عرض میکردیم که اینجور اطلاعات نادره که در هیچ جای دیگه تأیید نمیشه رو نمیشه ما تأییدش کنیم. این احتمال اشتباه در اینجور اطلاعات به اصطلاح کاملا طبیعی تر هست. یه نکته رو فقط ذهنیمه بکنم، اون اینه که ما یکی از نکاتی که عرض میکردیم اون این هست که این محمد ابن شازان ابن نعیم، محمد ابن شازان ابن نعیم، نه نعیم ابن شازان، و این شازان هم پسر نعیمه، فضل ابن شازان، اون شازان پسر خلیل هست، شازان ابن خلیل. بعضی دوستان اشاره میکردن که تو یک سندی هست از فضل ابن شازان که میگه حدثنی اول جلیل الملقب به شازان، که تو بعضی نقل ها اول خلیل ملقب به شازان وارد شده. مثلا بگیم که ممکنه این خلیلی که ذکر میشه خود همین پدر فضل ابن شازان باشه، بنابراین بشه با این شازان ابن نعیم یکی بدونیم. ولی نه، پدر فضل ابن شازان شازان ابن خلیل النیسابوری مکرر تو اسناد وارد شده با همین تغییر شازان ابن خلیل النیسابوری. اگر هم از کنم این درست باشه که این لقبه. حالا این اول این نکته بگم، اینکه شازان لقب باشه اون ممکنه، اون چیز نیست. من مراجعه کردم بعضی تعبیراتی که انصاب سمعانی تو جلد 3 صفحه 394 میگه اسحاق ابن ابراهیم الفارسی الملقب به شازان، تو منتظم ابن جوزی جلد 10 صفحه 182 اسد ابن عامر ابو عبدالرحمن المعروف به شازان. شازان یعنی مسرور و شادمان، تعبیرش میتونه تعبیر لقبی باشه، مشکلی نداره در مورد اینکه لقب باشه. ولی اگر هم لقب باشه، به هر حال اسم پدرش خلیل بوده، نه اسم خود این آقا شازان ابن خلیل نیسابوری. شو اسناد متکرر وارد شده که میخواییم همین اسناد رو تخته کنیم درست نیست. بنابراین تغییری در بحث ما ایجاد نمیکنه. بله نه فوقش این که ابل جلیل المعروف بشه الملقب بشه ابل جلیل
که نمیگه
نه
ابل جلیل
حالا دیگه حالا فوقش اینه که این عبارت الجلیل الملقب به شازان عبارت حاشیه‌ای است که داخل متن شده. یعنی در واقع این احتمال این که میگه حدثنی ابی تو حاشیه توضیح داده، این الجلیل الملقب به شازان یعنی این شخصی است که شخص جلیلی است که تفسیری هست برای پدر شده باشه، پدر بزرگواری هست که ملقب به شازان هست. فوقش اینه که حالا میگم اگرم این تفسیر قدیمی باشه، قابل اعتماد باشه، فوقش اینه که لقب پدر این شازان رو لقب متلقی کنیم. حالا اگر به توانه این من فلان نه تصور این حاشیه تصورش این بوده که این شازان چون معناش معنای لقبیه لقب گرفته شد، اصلا این که اصلا لقب بودنش هم ثابت نیست. ببینید یه سری تعبیرات هست ولو در اصل معنای وصفی داره، ولی اینها به صورت اسم گذاشته میشن. حسن، حسین، نفسش اسم مفهوم وصفی دارن، هم به خاطر همین در مورد الفلامش میگن الفلام لمحیه به لمح ما کانه انهو نوغلا همثال اینها. ولی اینا اصل من اصلیش رو خیلی نباید ملاحظه که منصور غالبا اسم گذاشته میشه تا لقب، کمتر لقب گذاشته میشه. بعد از اینجور تعبیرات هست. اینه که اینها رو، این اطلاعات نادر رو اگر ناهماهنگ باشه با اطلاعات متکرر، اون اطلاعات نادر رو به تخته کرد به نهیاد انهای تخته، یا مثلا عرض کردم حاشیه‌ای که داخل مرد شده باشه یا نه. بله حالا اون بله اون ممکنه عبدالرحمن باشه، یه لقبش معروف باشه امثال اینا. من نمیخوام انکار کنم، انکار که حتما مثلا شازان اسم لقب نیست، نه ممکنه لقب باشه، ولی عرض میکنم قابل اعتماد نیست این تعبیرات خاص برای این مثلا.
خصوص عنوان شادان
بن خلیل
هم توی
مطلع اولی جایی
از
فرد
همچین تعبیر از
بدرش
نیمده.
نه فرد خب از عدیه تعبیر میکنه دیگه.
شادان
بن
خلیل خب
تو
روایت از
فرد
داره
میگه اسم بابای من اینه لقبش مونه. نه شادان بن خلیل نه عبدالخلیل اصلا این که اسم پدرش هم ذکر بکنه خودش غریبه، که اسم پدرش رو ذکر کرده نه این عرض کنم خدمت شما، این که بگیم این توضیحی بوده تفسیری بوده که داخل در مرد شده از این ضعیفتر نیست. ببینید این نکته کلی عرض بکنم، ما در این که عبارتها درش تحریف رخ نداده، این که اصالت عدم الخطا و امثال اینها رو بخواهیم جاری کنیم، این اصالت عدم الخطا یک اصول عقلایی هست بر مبنای ندرت یک اشتباه. ولی جاهایی که زمینه اشتباه وجود داشته باشه، جاهایی که اطلاعات با اطلاعات متعارف سازگار نیست، اینهاش و ندرت هم داره، اونجا نمیشه اصلا اثرات خطا جاری کرد. خیلی اصلا اصل اغلایی ولی که اینجا اشتباه رخ نداده جاری نمیشه. خب این هم یه اوکی. نکته دیگه عرض کردم، این محمد ابن شاردان بعضی جاها به احمد ابن شاردان تبدیل شده. تو اختصاص دو تا سند ما داریم، ظاهرن باید همین باشه. یکی در صفحه 51 هست، حدثنی جعفر محمد عن احمد ابن شاردان ابن نعیم عن الفضل ابن شاردان. یکی هم صفحه 204 هست که بعد از یه روایتی که نقل کرده میگه و انهو عن احمد ابن شاردان عن الفضل ابن شاردان. احتمال زیاد باید این احمدش مصحف محمد باشه. ما حرف کردم احمد و محمد به هم دیگه تحریف میشن و ما اون محمد ابن احمد ابن نعیم یا محمد ابن احمد اون رو عرض میکردیم باید احمدش زیاد دیگه جمع بین نسخه اصلی و نسخه بدل باشه. اینم این مواردی یه دو موردی که به نظر میرسه باید این اطلاعات کمیاب رو به خصوص در کتاب های به هر حال غیر مشهوری مثل اختصاص این های خیلی قابل اعتماد بسن. کسی دیگه بود انگار؟ کجا بود؟
در کافی
محمد ابن علی ابن شاردان اون حالا اون نه همین اجتماع اندی اون نه اون هم باید محرف باشه. اون در سایر موارد به نظرم اون محمد ابن علی ابن شاردان همون روایت رو در جایی دیگه خود به نظر از کلینی هم بدون علی نقل شده، چون محمد ابن علی ابن شاردان خودش یک عنوان معروفیه. محمد ابن علی ابن شاردان جزو مشایخ نجاشیه. محمد ابن علی ابن شاردان ابو عبدالله محمد ابن علی ابن شاردان القزوینی، خود همین گاهی وقت باعث میشه ذهن ابو عبدالله هم کنیه. محمد ابن شاردان که میرن ذهن میره رو محمد ابن علی ابن شاردان، عبارت به او تحریف میشه.
هم
حالا به نظرم از خود کلینی با چیز بدون از کلینی که نقل شده بدون ابن علی محمد بن شاذان در منابع دیگه نقل شده از کلینی هم نقل شده به نظرم
محمد بن عدیت
شادان نشابوره
تو
ارشاد و قیمت رو کمانده چیه؟ اشتمد اندی
کمال از این که طریقش ابن ورید و اصلا ابن عبدالان الان محمد ابن شادان ابن نعیم
محمد شادم نگونی چه بله
تو اشراب داری سبایت تحقیق ابو القاسم جعفر و محمد ان محمد ابن یعقوب ان علی ابن محمد ان الحسن ابن عیسی را دیدی و حاضر اسمد و حاضر اسمد ان علی ابن محمد ان محمد ابن شادم
محمد ابن شادم بله. این محمد ابن شاردان عرض کردن اونا تو نقلای دیگه ای که از کلینی هست محمد ابن شاردان هست. این تحریفاتی هست که در نسخ متأخر کافی همون محمد ابن همون حدا ابو عبدالله هستن اسمشون محمد شاردان توش هست. این محمد ابن علی ابن شاردان تا ابو عبدالله محمد با شاردان به ذهن میره، ذهن میره تو شیخ معروف نجاشی و محمد ابن علی ابن شاردان اضافه میشه. اینم نکته دیگه این که تو قصص الانبیاء راوندی هم یه تعبیری داره، این دو چیز هم ابن بابوی و حدثنا الحاکم ابو محمد جعفر ابن محمد ابن شازان نیسابوری حدثنا ابی ابو عبدالله محمد ابن شازان عن الفضل ابن شازان. نمیدونم اینا چقدر قابل اعتماد هستن. خیلی مستبعد میدونم که مثلا دوتا پسر عمو باشن، هر دوشون حاکم باشن، هر دوشون ابو محمد باشن، هر دوشون اسمشون جعفر باشه. خیلی بعید هست امثال اینها. اینه که تصور میکنم که اینا باید محض تحریفی چیزی امثال اینها باشه. چیزهای نادر رو به تزار انبیاء رابطی 238 و 38 تا اینا خیلی قابل اعتماد بسید نقلای نادر این شکلی. خب بنابراین نتیجه نهایی بحث ما این هست که محمد ابن شازان ابن نعیم نیشابوری هست و سایر ابو عبدالله محمد ابن شازان ابن نعیم نیشابوری المعروف شازانی. سایر تعبیرات دیگه‌ای که در مورد این آقا هست از تحریف و امثال این ها ناشی شد.
یک دیگه
هم که این کتاب در
مورد حاکم نیشابور در اصل شده است، ما نرسیدیم بله نشت آیه نیشابور کرده. مختصر داره اون
سمن
کردن اون در مورد اون شخص اول شاهد
دیگه میتونه باشه برای اینکه این دو شاهدانه. بله. چی شاهدانه ابن چی؟
سمبر.
یه بار دیگه بگید شاهدانه. شاهدانه ابن سمبر. من به نظرم یه قلب اینا باید تأمل کرد در صحت اینجور نقل ها. چون جعفر ابن نعیم ابن شازان ابن ما میگیم جعفر ابن نعیم ابن شازان ابن نعیم در واقع قنبر. من احتمال میدم چون ما قنبر دیگه هم داریم، قنبر ابن علی ابن شازان که تو بعد از اسناد صدوق هست، ممکنه مثلا یک شیخ دیگه از مشایخ همون حاکم نیشابوری باشه به نام قنبر. چون اصل اون کتاب تاریخ حاکم نیشابوری در دست که فهرست واره شه، یعنی فهرست عناوینشه. این فهرست عناوین ممکنه فرض کنه جعفر ابن نعیم ابن شازان با قنبر ابن علی ابن شازان که هر دو اینا توی یه طبقه هستن و طبیعی هست که از هر دوشون حاکم نیشابوری روایت چی کنه، دو تا با هم قاطی شده باشه، اون قنبر از اونجا ناشی شده باشه. این اطلاعات عرض کردم، اطلاعات گمنامی که هست این اطلاعات رو با احتیاط باید باش برخورد کنیم. بعضی دیدم به محض یه اطلاعات خاص به ذهنشون میرسه خیلی برشون مثل اینکه دنیا رو بهشون دادن و سعی میکنن بسیار اطلاعات دیگر رو بر اساس اون اطلاعات جدید سامان دادن، در حالی که خیلی وقتا ممکنه این اطلاعات جدید اطلاعات اشتباه باشه. و به تناسب من یه چیزی تو پرانتز بگم، من یه موقعی قبل از این برنامه کامپیوتری بود یه بار هنوزش برنامه کامپیوتری هیچ نبود، تازه مستدرک در اومده بود، به تناسب یه بار من مستدرک از اول تا آخر مطالعه کردم، این موقع یادداشت سندی برمی‌داشتم، بعضی مثلا تعلیقاتی میزدم برش. خیلی قدیم ماله مثلا سال 66 و 7 اون سال هست. بعد من جمله خوب اون موقع راحت نبود اطلاعات جمع آوری کردن، به تناسب مشایخ شیخ صدوق رو که در لابلای این یه سری بحثایی رو کار میکردم، در مورد اون کارهای بحثایی که کار میکردم هم حتی اطلاعات گیر میآوردم یادداشت میکردم. من جمله تو مستدرک یه جا دیدم که یک شیخی برای مرحوم صدوق ذکر کرده، صدوق عن المحمودی به نظرم اگر اشتباه نکنم، یک راوی یک مدیون ان برای فکر کردن خیلی قریب اومد برام. خب یادداشت کردم همین که رد میشدم صفحات دیگه، بعد متوجه شدم که داستان چیه. از دلائل الامامه مرحوم، دلائل الامامه مرحوم عرض کنم حاجی نوری روایتی رو نقل کرده، اصلش هم از بهاره، یعنی من اون مجلسی در بهار از دلائل الامامه روایت رو نقل کرده. اونجا ابو جعفر محمد ابن علی تو سند بوده، ایشون ابو جعفر محمد ابن علی رو خیال کرده صدوقه، حالا اون لجنه ای که با ایشون کار میکردن خیال کردن که عرض کنم شیخ صدوقه، ابو جعفر محمد ابن علی رو تبدیل کردن به شیخ صدوق یا صدوق، در حالی که ابو جعفر محمد ابن علی مراد شلبهانی بود. اون سند سند متکرری هست تو دلائل الامامه، جاهای دیگه بدر ابن عمار طبرستانی نقل میکنه از شلبهانی، سند دیگهش مشخصه که ابو جعفر محمد ابن علی مراد شلبهانیه. عرض من اینه، حالا ما یه سند خاص که دیدیم از اول دست باشه نشیم که حالا یه اطلاعات جدید به دست آوردیم امثال اینا. سندهایی که قریب هست نادر هست با احتیاط باید باشه مواجه شد. اول مشابهاتش رو دنبال کردیم، مشابهات اشتباه نباشه خیلی، بعد از وررفتنهای مختلف و عدم تنافی با اطلاعات دیگری که ما داریم اون اشکال نداره. بعد از اون مراحل لغزشگاه هایی که افراد توشون، یعنی یکی از نکات مهم برای اینکه ما اصلا چجوری تحریف در یک مورد احتمال بدیم، احتمال تحریف از کجا ناشی میشه؟ احتمال تحریف در جاهایی ناشی میشه یک سند انسان غریب میبینه، نادر میبینه. موارد نادر و غریب اون زمینه ای هست که آغاز حرکت پژوهشی یک محقق هست برای کشف این که آیا در این سند تحریف رخ داده یا تحریف رخ نداده. اینی که اینا از کنم خدمت شما. خب این بحث تمام. اما در مورد وثاقت محمد ابن شازان عرض کردم، محمد ابن شازان ابن نعیم بنابر تصریح محمد ابن جعفر اسدی که خودش از وکلای ناحیه مقدسه بوده، جزء وکلایی هست که امام زمان علیه السلام رو هم زیارت کرده و وکالت ازش وثاقت در میاد. خب من این بحث وکالت یه بحث مفصلیه، من نمیخوام وارد بحث مفصلی رو فرست بشم، ولی یک دو تا نکته اینجا برای دیدم بعد دوستان ذهنیتشون یه مقداری متفاوت هست به اون چیزی که به نظر میرسه. یک دو تا نکته عرض کنم. من هم آقای خویی در یه جایی دیدم تو شرحال، در شرحال یه نفر کلمه وکیل به کار رفته، میگه اصلا معلوم نیست وکیل امام باشه، حالا نمیدونم ایشون وکیل مثلا چیه، منصبی شبیه وکیل داد گستریه قانونی معنا می کرده، این وکیل رو چجوری معنا می کرده؟ وکیل یعنی نماینده، وکیل حالا اتدار بدید نماینده. اگر در اصحابی که امام نوشتن وکیله، این نماینده اون امامه، اطلاق وکیل اقتضا می کنه که وکیل اون امامی که این راوی در شرحال اون به عنوان وکیل ذکر شده است، این اطلاق مقامی اینجور اقتضا میکنه. اساسا کسی موارد استعمال وکیل رو در کتابهای رجالی و کتابهایی که به خصوص مربوط به غیبت هست ببینه، روشنه که وکیل مراد وکیل امام علیه السلام هست که از زمان امام از کنم خدمت شما، از زمان در واقع امام کاظم علیه السلام وکالت شروع میشه. البته با تعبیر وکیل اونجا تعبیر نمی کردن، بیشتر قوام تعبیر می کردن، زمان امام صادق هم هست، ولی اونی که به صورت خیلی منسجم وجود داشته از زمان امام کاظم هست که وکلا امام داشتن، قوام تعبیر میکرده و این قوام ادامه داشته. بعدن به خصوص به صورت یک نظام تشکیلاتی در اومده، یک نظامی که ارتباطات خاص داشته، سروکیل داشته، هر وکیلش افرادی زیر نظرش بودن، اون افراد افرادی زیر نظرش بودن. تو شرقال محمد ابن عثمان عمری تعبیر میکنه که 10 نفر در بغداد زیر نظر محمد ابن عثمان کار میکردن، 10 نفر که بسیاری از اشخاص هم راحت نیست شناختنشون، یه مقداری به هر حال افرادی بودن احیانا گمنام و ناشناخت. این همین کمال الدین 13 نفر رو به عنوان شاهد القائم تعبیرش از کنم تعبیر این تعبیرشون یادش کردن تعبیر این هست که بین تعبیر من صدوق را اینه ان محمد ابن ابی عبد الله الکوفی انه ذکر عدد من تها الیه ممن وقف على معجزات صاحب الزمان علیه السلام و رعاه من الوکلا به بغداد. بعد شروع میکنه تعداد افراد الامری و ابنه، خود امری مراد محمد ابن عثمان ابن سعیده، ابنش محمد ابن عثمان، همینجور افراد رو ذکر میکنه. یه سری افراد از تشخیص هم سخته، این کسی بود آنم بسامی، بسامی تو اونجا بود، این کیه؟ اهل ری هم هست بسامی. من رو قرائن احتمال دادم مراد محمد ابن عباس ابن بسام باشه، یه روایتی توی از کنم خدمت شما قیمت شیخ طوسی بود که میگه ازش استفاده میشه که محمد ابن عباس و محمد ابن جعفر اسدی با هم دیگه در یک منطقه چیز بودن، وکیل بودن. به این موضوع باید شیخ طوسی هست. نه بستام اسم، البته اونم که نمیدی شاهوزی بستامه، یه سی دستگار سفری تفاوت داره. محمد ابن عباس ابن بسام رازی، یه جایی با تعبیر رازی هم وارد شد. اگه تقدیر یه تشخیص عنواناش هم ببینید، عنوانهای خیلی راحتی نیست تشخیص دادنش رو، از شهرستان های مختلف. این اصلا خودمون هم ببینید یک نوع نظام شاخه‌ای، یعنی نظام وکلای مختلفی که در شهرهای مختلف هستن، بغداد کی، نمیدونم آذربایجان کی، نیشابور کی، ری کی، امثال مختلف اون افراد رو ذکر کرده. حالا من به تناسب فقط یک دو تا نکته عرض بکنم. ببینید برای اینکه انسان بشناسه که ذهنیت اون دوره در مورد وکلا چی بوده، غیبت شیخ طوسی خیلی چیز خوبی هست. اون قسمتی که در مورد وکلا داره بسیار جالبه، اون مجموعه اطلاعاتی که داره قابل استفاده است. من حالا خیلی از ذهنیت شیخ طوسی این عبارت معروفی که لیس لاحد من مولینا، اون رو عبارتشو بخونم. اون در رجال کشتی صفحه 535 هست، از کنم خدمت شما. توی شرحال احمد بن هلال در قیمت در رجال کشتی داره، میگه ورد علی القاسم بن العلا نسخت و ما خرج من لعن ابن هلال و کان ابتدا ذلک. داستان لعن ابن هلال رو میگه. ان کثر علیه السلام الی قوامه بالعراق احذر الصوفی المتسنه. امام به قوامش در اعلام نامه نوشت که احذر الصوفی المتسنه. بعد میگه قال و کان من شأن احمد بن هلال انه قد کان حج 54 حجه اشرون منها علی قدمه، اینجور 54 به حج انجام داده بود، 20 تا پیاده رفته بود یا تو حاشیهش میگفتن کل 54 تاش پیاده بود. بعد میگه و قال و کان روات و اصحاب نابل الاغ لغو، یعنی اون احمد بن هلال را، و کتب اومن و انکرو ما ورد فی مذمته. انکرو با وجودی که قوام و موبل عراق این چیز رو نقل کرده بودن. فهمن رو قاسم ابن العلا، قاسم ابن العلا خودش یکی از نوابه قرد اصلاح و کلاف علا ان مال آذربایجان از چیزای آذربایجان شوروی اینا. فهمن رو قاسم ابن العلا علا ان یراجع فی امره، فخرج الی، اون توقیع قاسم ابن العلا رو ذکر میکنه. توش این هست دیگه، شما حق ندارید اون مطالبی که قوام ما چیز میکنن اونها رو این کار کنید. فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِّن مَوَالِينَا فِتَشْكِيكَ فِي مَا يُعَدِّيهِ عَنَّا ثَقَاتُنَا قَدْ عَرِفُوا بَأَنَّنَا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَنُحَمِّلُهُ اِيَّاهُ عَلَيْهِمْ. ما میدونن اینا که ما اسرارمون رو در اختیار این قوام قرار میدیم، اونها این اسرار رو به مردم منتقل میکنن. شأن قوام صرفا جهت مالی نیست، صرفا البته چیز اصلیشون امور مالی بوده، ولی یک نوع واسطه بین امام و مردم بودن، یک همچین حالتی رو داشته. مرحوم شیخ بابم به همین معناست، ولی معمولا باب به اون نائب اصلی میگفتن، اون سر نائب، که البته در مورد همون حتی عمری و حسین فرزندشون اینها هم کلمه وکالت به کار رفته. وکالت معنی عامه، اون وکیل اصلی رو هم تعبیر وکالت در مورد شده. مثلا من تو بعض جا تو قیبت شیخ توسی یه جایی داره میگه فلان کسک کان رجلن شیعی یعن غیب انهو یون که رو وکالت ابو القاسم ابن روم. بعد و رضی الله عنه یقول این هاده الانوال تخرج فی غیب و اوها، فقال الحسن و مریل وجنا لمحمد ابن فرد، اونی که انکار میکنه، یا ذر رجل اتقل آخر این صحت وکالت ابو القاسم ابن روم که صحت وکالت علی جعفر محمد ابن عثمان. در مورد اونها یه جایی دیگه داره فشتم از شیعه علا وکالت محمد ابن عثمان، وکالت محمد ابن عثمان همه شیعه قبول کردن ولی احمد ابن هلال قبول نکرد و امثال این ها. در مورد نواب اربعه هم تعبیر وکالت رو تو همین عرض کردن، لیست وکلایی که این محمد ابن جعفر اسدی ذکر میکنه الامری و ابن او هم هست. بله حالا فرق کنید، من ببینید بحث من این هست که اگر ذهنیتی که در مورد وکلا در اون موقع بوده رو انسان ببینه، تردید نمی کنه که وکیل یک شخصی بوده در جامعه. نمیشه وکیل یک کسی باشه حسن ظاهر نداشته باشه، قطعا که یک شخصی که حسنه و از حسن ظاهر عدالت شخص به دست میاد و با زمینه کردن عدالت و ضبط و اقلایی به ساقت راوی هم استفاده میشه. من الان بالاتر از این حرف رو میخوام بگم اصلا مستقیما وکالت یک آدم های مورد اعتمادی که بودن. حالا من قسمت های از غیبت شیخ طوسی رو آوردم براتون بخونم. فصل غیبت شیخ طوسی رو ببینید، خیلی تقریبا روشن هست که نمیشه اینجور افرادی که وکلا بودن رو ما تصور کنیم که اینا سره نبودن. ایشون یه فصلی داره، فصل فی ذکر طرف من اخبار سفرا الذین کانوا فی حال الغیبه. کلمه سفرا رو غالبا در مورد نواب اربعه به کار می‌بردن. و قبل ذکر من کان سفیرن حال القیبه نذکر و طرفن من اخبار من کان یخدس و به کل امام و یتولا له الامر. این وکالتی هست تعبیر یتولا له الامر درمزشون رو تامیم برده میشون علا وجه الایجاز و نذکر من کان ممدوهم من هم حفرت طریقه و من کان مزمومن سیل مذهب لیعرف الحال فی ذالک. وقد روی فی بعض الاخبار انهم علیهم السلام قالوا خدامنا و قوامنا شرار خلق الله و هذا لیس علی عمومه و انما قالوا لان فیه من غیر و بدل و خام علی ما سنذکر. بعضیشون تغییر کردن، تبدیل کردن. یعنی بحث این که اینا آدمای بدی بودن نه در زمانی که نائب بودن، اینها گاهی قد منحرف می شدن و این انحراف باعث می شد که از مرحله بیفته. تو این حالا قبل از اینکه اینو ادامه بدم، توی همون به اصطلاح نسخه احمد ابن هلال، در مورد احمد ابن هلالی که به قاسم ابن علا هست، یه تعبیری هست، میگه بعد از اینکه لیس لعهد من مقال اینا تشکیشی ما یعدی هن ناسقاتونا، باز هم راوی میگه قال ابو حامد فثبت قومون علا انکار با خلجفی، بازم انکار کردن. فآودو گفی احمد ابن هلال اینقدر محترم بوده، اینقدر بود. این که ما در مورد احمد ابن هلال مصرحتین، احمد ابن هلال نمیتونه شخصی باشه که سره نباشه با این شرایط خاصی که هر چی این زور بیزنه احمد. بعد از مرگ احمد ابن هلال آن داستان ها، این داستان های احمد ابن هلال و این ها، احمد ابن هلال از دنیا رفته بوده، این ماجره ها پیش می بوده، 260 خورده ایه 267 ها وفاتشه و اینا، این قصه ها مال بعد از این داستان ها. و باز هم چی؟ یعنی نمیتونه این شخصی که صده، یعنی لااقل منو به خاطر غیر خدا اگر بخواد دروغگو باشه، نه واقعا صده بوده، صده بوده، ولی نه عدالت واقعی، عدالتش واقعی نیست ولی بطاقتش واقعیه. نه 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 نمیتونه نمیشه، نه بحث داری اینه که اینقدر یک کسی که عرض کنم خدمت شما واقعا دروغگوه، این که اینقدر موقعیت داشته باشه که نواب امام رو تخته میکردن چی میکردن چی میکردن، این نشانگر اینه که باید شخص خیلی مواظب باشه، ولو به خاطر غیر خدا. من نمیگم لساقتش به خاطر خدا بوده، از خودمون صوفی متصنه استفاده میشه که آدم متصنه بوده، بازیگر بوده، ولی این بازیگری بوده باید این اهل دروغ نباشه. نه این فرقه، این بحث در این هستن، حرف رمضیه ائمه معصومین هستن، ائمه هر کار میکنن نمیشه درستش کرد. قال ابو حامد فثبت قوم علی انکار ما خرج فیه فآمدوه فیه فخرج لا شکر الله قدره لم یدعو المرء ربه من لا یزیر قبل قلبه بعدن هدا و ان یجعل ما من نبی علیه مستقرن و لا یجعله مستودن. میگه این دعا را که از خدا نخواست که اون ایمان مستودهی که خدا برش قرار داده مستقر قرار بده. میخواد بگه احمد ابن هلال ولو قبلا ایمان داشته، قبلا آدم خوبی بوده، ولی این خوبی قبلیش ادامه پیدا نکرد و ایمانش تبدیل به ایمان مستقر نشد. بعد میگه براد علمتم ما کان من امر دهقان. این دهقان عروه دهقانه، یکی از وکلایی بوده که بعدا منحرف شده. علیه لعنت الله و خدمته و طول صحبته فعبدله الله به ایمان کفرن هین فعل ما فعل. داستانش رو توی یه جای کشی جایی دیم فصل داره، فعل ما فعل رو میگی داستان چیه. عرضمت این هست که این مرموشیخ اینجوری میخواد توضیح بده، میگه خدامونا و قوامونا شرار خلق الله، میگه اینا وقتی منحرف میشن دیگه خیلی خیلی منحرف میشن، وقتی ناظر به زمین انحرافشونه نه ناظر به اون زمانی که اینها وکیل بودن. بعد عبارت ادامه داره: وقد روا محمد بن عبدالله بن جعفر الهمیری عن ابیه عن محمد بن صالح الهمدانی. این محمد بن صالح الهمدانی یکی از همون کسایی هست که از وکلای محمد بن جعفر اسدی که ذکر میکنه، از همدان همین محمد بن صالح ذکر میکنه. قال کتبت الى صاحب الزمان علیه السلام ان اهل بیتی یعزونی و یقرعونی، یعنی عذیتم میکنن و من رو میکوبن، بالحدیث الذی روی عن آبائش علیه السلام انهم قالوا خدامنا و قفاننا شرار خلق الله. و کتب علیه السلام ویحکم ما تبرعون ما قال الله تعالی و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره فنحن والله القرى التي بارك الله فيها و انتم القرى الظاهره. ذهن میگه شما وکلا این نقش رو دارید، نقش واسطه بین امام و مردم. این همون تعلیلی هست که تو اون روایت عرض کنم قاسم بن علا هست، اینا واسطه بین ما و مردم هستن. خب نمیشه که نه یک کسی واسطه بین امام و مردم باشه بد باشه، که مگه میشه شما قرای ظاهره هستید که به اصطلاح بارک الله فیه که ائمه هستن و واسطه بین امام و مردم هستید این. بعد شروع میکنه ایشون وکلای ممدوحین رو ذکر کردن و بعد از اونها کسانش فعمل مضمومین من هم مضمومین رو ذکر میکنه. بعد وارد فعمل سفراء الممدوحین فی زمان الغیبه، سفراء ممدوحین چهار تا سفیر رو ذکر میکنه: عثمان بن سعید، محمد بن عثمان و یکی یکی هر زمانه هر کدومش شرحال مفصلی میاره. جالبه ببینه شرحال فندنی هست و شرحالش هم جالبه. مرحوم شیخ طوسی که از ویژگی های غیبتش این هست که غیبتش فقط جنبه کلامی صرف نداره، مثلا غیبت نومانی حدیثیه، جنبه تاریخیش خیلی کم رنگه، ولی مرحوم شیخ جنبه های حدیث تاریخی هم داره، خیلی اطلاعات شیرین و خوندنی داره و از اول تیه ایک تو هم غیبتی شده داره. میگه من همه جور اطلاعات میارن، بعضی افراد مباحث دقیق کلامی خوششون میاد اون مباحث کلامی من استفاده کنن، بعضی افراد حدیث خوششون میاد حدیث خوششون. این تاریخ و اینها با این دیده که بعضی هم تاریخ و اینا یک دید جامعی داره برای اینکه مخاطبین مختلف تو کتابش چیز بشن. شبیه این مرحوم شیخ صدوق تو کمال الدین داره، کمال الدین ایشون بعد قصه ها رو آورده میگه که من این قصه ها رو برای این میارم که دو جهت داره، یه جهت شو میگه این قصه ها جهت دوم این قصه ها یکی این قصه ها افراد بعد قصه خوشون میاد، من میخواب بخاطر این قصه ها به کتاب هم مراجعه کنم، شاید در کنار مراجعه به این قصه ها چیده دیگه کتاب ها هم بخونم. تو ذیل بلوهر و یوزافس که اونجا چیز داره اون رو داره برام شده صدوق علیه الرحمن تقدیر. بعد این که ایشون یکی یکی این ها رو ذکر میکنه مفصل، بعد المذمومین الذین ادعوا البابیه، مذمومینی که ادعا بابیت کردن اصلا باب نبودن و امثال این ها شروع میکنه، مدعیان بابیت رو هم شرحالاش رو ذکر کردن یکی یکی میاره تا آخرش چیز میگه که وقت کانه بعد از اینکه همه اینها قد ذکرنا، بعد میگه قد ذکرنا جمعاً من اخبار السفراء والابواب فی زمان الغیبه لان صحة ذلك مبنی على ثبوت امامت صاحب الزمان علیه السلام و فی ثبوت لکالتهم و ظهور المعجزات علی ایدیهم دلیل واضح علی امامت من انتمو الی من انتمو الی. و ایشون میگه چون اینا معجزات از بر اینها صادر شده، این نشانگه اینا خودشون وکیل امام زمان میدونستن، حربشون صحیح که شد امام زمان را به وکیل اینها اثبات میشه. تو این فضا میگه وقت کار فی زمان سفراء المحمودین اقوام و ثقات ترد علیهم و توضیحات من قبل المنصوبین لسفار من الاصل. اینا یک گروه های وکیل وکیل بودن، یک وکیل های بعدی بودن که اینها توقیعات مستقیم از امام زمان به اینا نمی رسیده، توقیعات به وسیله اون منصوب الاستفار من الاصل که نواب اربعه بوده، حالا مستقیم یا باسته به اینها می رسیده. بعد شروع میکنه این افراد ذکر کردن، نمی جمله محمد ابن جعفر الاسدی که خود محمد جعفر الاسدی هم یکی از همون وکلایی هست که اسمش توی اون لیست داره، حاجد وشا همون وکلا، یکی از حاجد وشا رو ذکر کرده، جز همون وکلایی هست که اونجا ذکر شده. همینجور بعد محمد ابن شادار نیشابوری، محمد جز همون افرادی هست که تو همون لیست وارد شده و امثال اینا. احمد ابن اسحاق الاشعری باز تو همین لیست وارد شده که و من هم احمد ابن اسحاق و افتاق جماعت و خرد توقیفی مده. و این مجموعه رو شما با همدیگه کنار هم قرار بدید، واضحه که این مراد از وکلا این عرض کنم خدمت شما وکلای وکلا هستن که توقیعات به توسط اونها به مردم میرسیده، توقیعات به توسط اونها. حالا من یه بحث مفصلی داره، این ارتباطات اینها با همدیگه داشتن، یعنی وقتی یه توقیع رو مثلا امام علیه السلام به ایشون میداده، میگفته به اونا این توقیع رو خبر بدید، نحوه نظام وکالتی چیزی رو به خودش یه بحث خیلی مفیدی داره. این کتاب این آقای چیز نوشته، کتاب این آقای آیت اللهی ترجمهش کرده، یه قدر قاطی کرده بین همه کسایی که یک مثلا روایتی در مورد توقیعات نقل کردن و کسانی که ترد علیهم توقیعات، که وکیل هر کسی که یه توقیع رو نقل کرده خیال کرده که اینا بس به اصطلاح وکیل هستن، وکیل این شکلی نیست. من عرضم این هست که کسی مجموع این اطلاعات رو کنار هم بچینه، مطمئن میشه که مراد از وکالت و وکیلی که اینجا مطرح هست کسانی هست که مستقیم یا غیر مستقیم در نظام وکالت امام زمان قرار دارن و این نظام وکالت، ذهنیتی که در این نظام وکالت وجود داره که اینها واسطه بین امام و مردم هستند. اگر هم انحرافی وجود داره اینا ممکنه منحرف شده باشند، ولی نه در زمان وکالت، اینا با انحرافشون از وکالت می افتادن. وکالت زمینه در زمانی هست که اینا آدم های درستی هستن. حالا احیانا گاهی باید بعضی افراد بودن قبلا بد بودن، ولی وقتی میخوان وکیل بشن دیگه باید آدم خوب باشن. یه شرحالی تو شرحال همین قاسم بن علا هست، غیبت شیخ کسوده، خیلی شرحال قشنگیه، ببینید خیلی تا جالبه و داستان مرگش رو تعریف میکنه و امثال اینا. خیلی میگه پسری داشت، این پسر اهل شراب اونا بود، بعد میگه که من دعا میکنم تو وکیل بشی ولی شرطی که این شراب خوردن رو بذاری کنار. اون میگه که باشه، من شراب و چیزای دیگه همه رو بذارم کنار به این امید که خلاصه امام زمان علیه السلام نظر کنه و به عنوان وکالت من رو تعیین کنه. و از سال این را وکالت یک منصبه، همینجوری نبوده، یعنی از مجموع این اطلاعات اینجوری به نظر میرسه که وکالت یه اشخاص بسیار این اقوام و ثقات ترد علیهم و توقیعات من قبل المنصوب الاثاره، این تعریف وکیل هست در اون چیز، تعریف وکیل اقوام و ثقات ترد علیهم و توقیعات من قبل المنصوب الاثاره من الاصله. و یکی از شعورشون بحث امور مالی هست و واقعش هم حالا یه نکته فرانسه بگم، امور مالی خیلی سخت آنجور نیست که تصور نشه که حالا یه شخص ممکنه از این حد مالی خیلی درست باشه بوده. نه واقعا کسایی که از جهت مالی پاشون نلغزه به این راحتی ها نیست که شخص باید خیلی جایگاه داشته باشه که اونایی هم که آدم های خوب بودن پاشون لغزیده. نه نه عمال عرصی نه، این رو بخواهم بگم از جهت قالبی هم افرادی که خوب هستن از جهات دیگه هم خوب هستن. اینها رو معیدات این که اینجور نیست که ولو اینا فقط در امور مالی هستن، به خصوص امور مالی که خیلی وقتا نمیشه حساب کتاب بشن. اینجور نبوده که یه نظامی داشته باشن نماینده بفرستن چی بیاد حساب رسی کنن افزار اینها. اینقدر پنهانکاری بوده، اینقدر پنهانکاری بوده که حتی یه جایش هست که یه وکیل امام علیه السلام آمد گفتش که من فلان مقدار پول چیز کردم به اصطلاح صرف کردم و امثال اینا، امام حلالم کنه. امام گفت حلال کردم. بعد میاد امام میگه که حالا خیال میکنه من میگم حلالت نمیکنم، روز قیامت چه میکنم چه میکنم، امثال اینا یه روایت خاصی هست. بنابراین من این نکته هست که تو اون فضای خاصی که هست اینا باید خیلی آدم های محکمی باشن و آدم مطمئن با توجه به ذهنیتی که در مورد وکلا وجود داره وکیل ائمه علیهم السلام اینها ثقات هستن. البته این که درست هم یه لحظه من این رو تمومش بکنم، یه نکته را ذهنیه بکنم. وکلا ها ائمه غیر از وکلا یه کارگزارانی هم داشتن. مثلا بعضی نقل ها هست که مثلا امام علیه السلام امام کاظم ظاهرن به قهارمته، به گفت قهارمت جمع قهرمانه، قهرمان یعنی کسی که مسئول خرید کارهای بیرون خونه را انجام میداده. میگه اکثر لنا من البابنجان، بابنجان زیاد بگیر، پیاز نگیر، بابنجان زیاد بگیر، اسم من در وقت بابنجان توی کافی وارد شده و امثال اینها. امام دستور میده بابنجان بگیر پیاز نگیر، امثال اینها پیاز های گرونه. نه میخوام بگم اینجور چیزهایی که اینجور شعونا، یا مثلا امام صادق یه سری خدمتکارای که خونه شون بوده امثال اینا، اینجور خدمتکارا مثلا بنده امام بودن، غلام امام بودن، خب کارهای خونه رو انجام میدن. اینا رو نمیگیم ما که به طاقت دارن امثال اینا، بحث سر وکالت به خصوص در زمان ائمه اخیر و به خصوص در زمان حضرت حجت تبارک الله علیه که اینها واسطه بین مردم و امام هست. وکیل یعنی المتوسط بین الشیعه و الامام. این مفهوم نمیتونه با وثاقت همراه باشه. عرض کردم ما مستقیم به نظرمون ازش وثاقت استفاده میشه، اگرم مستقیم هم استفاده نکنیم تقدیر دیگر این است که اینا باید حسن ظاهر داشته باشن و حسن ظاهر اماره وثاقت هست، اماره عدالت هست، با زمینه کردن اصالت و ضبط اغلایی وثاقت هست روش.
در
این حالا شما این چه بود که اون کتابش رو که در اصلا خوب با ما به یک مورد رابطه نشده خودش این که خب منافق بایی نداره با کتاب
خودشو
نه،
کتاب شلمه
هایی فرستان خودش اگر فرستان رو نه 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 بنا نبوده رو خیلی نمی رو چیز کنن. یعنی اساسا چیزها خیلی دخالت علمی نمی کردن، خیلی دخالت چیزهای علمی واسطه رساندن توقیات بودن امثال همون زمان هم خیلی حالاته. به خصوص خود حسین امرو عالم ملایی بوده، حسین امرو جزء اشخاص عالم بوده، ولی بنا نبوده که اینها خودشون چیز کنن دخالت کنن اون رو میفرست بدن و
علم بوده. ما الان به صفت اینا به فرض هم تابعونه وقتی بنا نیست که با یکی دخالت بکنن به نتیجهش میشود.
خب بنا نیست، خب ممکنه یه روایت نقل کنن دیگه، اینجوریست که روایت نقل نکردن. این محمد بن شارده ابنایی خب تو روایت وارد شده دیگه، یعنی به عنوان مرجع تقلید اینا مطلع نیستن، ولی راوی نه، حالا جنبه علمی داشتن یا نداشتن اونش خیلی مدتیز نیست، ولی بحث در اینه که اینها به عنوان نمیتونن آدم های غیر صدقی باشن. بحث ما این هست، بحث صرفا ما میخواییم بگیم اینها واسطه بین امام و مردم فقط در امور مالی نیستن، اینا به مردم هرچی دستور میدادن مردم باید دستورشون اطاعت میکردن، لازم اتباع بودن، لازم طاعت او طاعتی، تو بعضی از چیزها هم هست، بعضی از توقیاتی که متضمن بحث وکالت هست، اون به استعار خطبه و جعل تو طاعت او طاعتی، این من چیزی که هست این چیز بوده.
خب
یعنی شرایطی بود که نمیتونست رسیس کنه، ولی این که ما بگیم که نه، اینها در واقع این که بگیم که این آقا هنوز هم در وکالت خودش باقی مونده و همسالی، نه این که بیشتر نمیاد چه میگه خب خود همون روایت که داریم که روایت همین توضیح میده شرار خلق الله اگر باشیدون، ما اون خودمون روایت شرار خلق الله اصلا همین فقط وارد شده، جای دیگه نداریم. اونی که شرار خلق الله رو هم میگه، میگه و با منا اگر شرار خلق الله هم هست که نه به اعتبار این که همون تفهیم به اون منوشه تفهیم
منوشه روایت،
نه خود روایت میگه که شما که وکیل ما هستید آدم های خوبی هستید، پس اون روایت رو یا تخته میکنه یا
میگه
آره
دیگه، به هر حال تفسیر صاحب رو به لاحوت تاریخ تکیبش معلوم بشه، چون این وثاقت که شما تفسیر کردید برای دوره وکلات مطابق وثاقتی که در اون دوره بوده با توجه به کثرت روات اهل سنت و اینها وثاقت در قول هستش، و اینکه اینها واقعا هر جا ما دنبال این وثاقتیم تو کتب رجالی، مثلا وقتی نجاشی میگه سرعتون واقعا
نه
بدیش سرعتون یه به لحاظ تاریخی باید این
نه
تدورات اینا معلوم بشه
تو بعد که و حتی من اونی که میخوام بگم نمیخوام بگم کلمه سرعتون به معنی وکیلون هست، ولی میخوام بگم سرعتینه ها سرعی مضاف نامه وکیله، سده مطلق در خود همون زمان ائمه هم عرض کنم به معنای هم وثاقت چی تردید مورد اعتماد هستن، ولی بحث در اینه افرادی می اومدن مدعی می شدن که من وکیل هستم، به خصوص در مورد این کسانی که ادعای وکالت می کردن توفیق مهم بوده، وقتی امام میگه اینا سده هستن یعنی وقتی میگن وکیل وکالت چی بود؟ یعنی مقدمه هست و پذیرش وکالت، ولی نه اینکه ثقتون یعنی وکیل رو
همین این ثقتون یعنی ثقتون
یعنی وکالت، نه این جور نیست، من اشاره کردم این که جهل دو ثقتی
داره، یکی میگه ثقتون
جهل دو ثقتی به منصب ثقتون ثقتون خود اصاف به عنوان منصب
چون منصوب هم به موضوع چی اون وثاقت اون ثابت شده یعنی خاطر
نه اوناش خیلی وقت
شرایط
وقتی بوده
خوراکش ما
حکومت
نه اینا این
حکومت در سایه
نه اینا حکومت در سایه نیست، یعنی اینو در نظر بگیرید اینا کسایی نیستن افراد شناخته شده ای باشن، نه خیلیشون اصلا گمنام هستن، اصلا بسیار اصلا اسمشون توی جنیس
افراد
نیست. نه بر همون موقع
نه این
هیچ اسم رسمی از تگرگ نیست. نه اون موقع نیست. نه این اسم رسمی از تگرگ نیست.